أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين به لطف الهی در محضر حضرت امام کاظم علیه السلام متذکر توصیه‌های حکیمانه و عالمانه حضرت به جناب هشام ابن حکم بودیم، رسیدیم به این فراز که حضرت در خطابشون به جناب هشام می‌فرمایند: یا هشام، ما قسم بین العباد افضل من العقل، نام العاقل افضل من السحر، الجاهل نام العاقل افضل من السحر الجاهل، و ما بعث الله نبیا الا عاقلا حتی یکون عقله افضل من جمیع جهد المجتهدین، و ما عدل عبد فریزتون من فرائز الله حتی عقل عنه. حضرت می فرماند که جناب هشام، خداوند که الطاف خودش رو تقسیم کرده است بین عباد، ما قسم بین العباد افضل من العقل، در این تقسیم بندی هیچ چیزی بالاتر از عقل نبود که به بنده هاش داد. بالاترین فضل الهی اون عقلی بود که به بنده هاش داد بین العباد، اونطور که بین عباد تقسیم کرد، اونجایی که عقل رو به بشریت و به بندگانش داد، بالاترین عطا را به اونها کرد. بعد می فرمان نام العاقل افضل من سحر الجاهل، سحر با سین یعنی بیدار بودن. می فرماد که خواب عاقل حتی از بیداری جاهل افضله. بعد ادامه می فرمان و ما بعث الله نبیا الا عاقلا حتی یکون عقله افضل من جمیع جهد المجتهدین. خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد الا اینکه عاقلا حتی یکون عقله، او را عاقل یافت و از همه تلاشگران و فعالان عقل او را برتر یافت، افضل من جمیع جهد المجتهدین. پس آخرین فراز این فرمایش حضرت و ما عدل عبد فریضتن من فرائض الله حتی عقل عنه، به جای نیاورد هیچ بنده ای وظایف و فرائض دینیش را حتی اینکه عقل او را به دین فرائض راه نمایی کرد و رسوند. ملاحظه میکنید که در این فراز اصلا یه مجموعه فرازهای ما در روایاتمون داریم تحت عنوان عقل. این عقلی که در متون داریم نمونهش دیدین دیگه اینجا، مثلا میگم پیامبر عاقل‌ترین عاقل هاست. خب اینجا دیگه به معنای عقل عرفی و نمیدونم عقل فلسفی و عقل استدلالی و عقل انتزاعی و عقل تجربی ها اینا که نیست، که هیچ که دومینا رو نمیخواد نفی کنه. این یه عقل عجیبیست، یه مقدار روش بمونید ببینید. خود ما، هر کسی خودش خودشه. حالا این خودش یه وجه علل بدن داره که خودش توجه داره به بدنش، درست راه بره، درست حرکت کنه. این وجه نفس است الی جسم. حالا همین آدم یه وجه بالاتری هم داره. پس یه وجه انسان وجهیست که نظر دارد به جسمش. مهم هم هست شما قلبتون چرا میزنه؟ خب بلکه نفستون، نفس شماست که زنده است، که این بدن زنده است. نفس اگه رفت دیگه این بدن زنده نیست. پس اون موجود زنده که شما باشید، یه وجهی دارید به سوی بدن، بدن زنده میشه، در تحرک است، تدبیر میشه. همین خود شما، اینجا را دقت بفرمایید، یه وجهی دارید به سوی بالا. پس خود شما یه وجهی دارید به سوی جسم که تدبیر بدن است. همین خود شما که موجود مجردی است، یه وجه متعالی داره، نظر به وجه حقایق میکنه، اونجا عقل پیش میاد. یعنی حالا باز مثال میزنیم، ببینید شما جسمتون اگر نظر کند به بدنتون، اما به چشمتون در بدنتون نظر کند، بیناییش به ظهور میاد. خود شما بینایی، من شما بیناست. برای همینم تو خوابم که شما خوابید، بعد از یه مدتی چیزی را در خواب ببینید که هنوز پیش نیامده است، میبینید با چه چشمی قبلا دیدید. به قول خدادون رویای صادقه میگون که با در رویای صادقه با چشم تنمون که نبود، با چشم منمون دیدیم. خب پس همین خود شما وقتی که نظر کند به بدن، قوایی که در این بدن هست به ظهور میاد. به گوش نظر کند، شنوایی پیش میاد. کی شنواست؟ من شنواست. در گوش شنواییش ظهور میکنه. چطور شد؟ من نظر کرد به مادون خودش که جسم است، قوای خودش در عالم جسم ظهور کرد. این خوب اگه عنایت داشته باشید. حالا همین نفس اگر نظر کند به مافوق خودش، قوای مافوقش که عقل است به ظهور میاد. پس عقل مال خود آدمه، ولی به اندازه‌ای که نظر کند به حقایق عالم، وجه عقلانیش به ظهور میاد. خب حالا حرف اینه که انسان‌ها باید مواظب باشن که این گوهری که در پیش خودشون هست رو، این رو متوجه باشن. ارزان نیست، ارزان به دست نیامده است. نگهش دارند و ازش بهره ببرند. همینطور که باز دارین دیگه، اگه مدت زیادی داشتیم اینا که در زندانهای طولانی می رفتن، زندانهای تاریک، یه مرتبه 3 سال طرف را زندان کردن در زندان تاریک، بعد که یه مرتبه می خوان به اصطلاح آزادش کنن، تنها کاری که بقیه چشماش می گیره که کور نشید. یعنی این نفس دیگه این چشم را نداشته، چون باید با این چشم کار می کرده تا ظهور کند بینایی. اولین کار میگم مدت ها باید چشمشه بگیرد که یه ذره نور بهش نخوره. چرا؟ برای اینکه ابزاری که باید درش حاضر بود تا بیناییش ظهور کنه رو عملا نتونسته استفاده کنه. دوباره برمیگردم به عرضم. پس هر کس در نسبت خودش با عالم بالا یک استعدادی درش ظهور میکنه به نام عقل. حالا حضرت می‌فرماند که یا هشام، این رو به همه ندادند. همه این همت رو ندارند که اون چه که خداوند بهشون عرضه کرده سا بتونن بهرمن ازش بشن، به کارش بگیرن. وگرنه فطرتن که میدونید که همه انسان لا تبدیل لخلق الله، حالا مبنای این نوع روایات اون آیات است، لا تبدیل لخلق الله، یعنی همه مخلوقات الهی این استعداد رو داره، ولی خداوند باید توفیقش رو بده که این استعدادها به ظهور بیاد. حساسیتش نسبت به کیست؟ نسبت به خودمونی که ما حساس بشیم ببینیم این عطای الهی را میتونیم بهره من ازش بشیم. بفرماند که حواست باشه، هر کسی به این مقام نمیرسد، تو و تو و شماها این معنای عاقل شدن رو مواظب باشین از دست ندید. ما قسم بین العباد افضل من الله. خب چرا حضرت اینا با ما در میون میگذرن که خداوند هیچ چیز را مثل عقل به خوبی عقل بین عبادش نداده است؟ یعنی این که اینجور نیست که این الطاف الهی مثل عقل رو هر کس بتونه پاس بدارد، باید پاس بداری. و حالا بقیه ادامه روایت کمک میکنه که این خوب حل بشه. خب بعد میفرماد که خب حالا متوجه باش که خواب عالم از بیداری جاهل بیشتر است، افضل است. خب چرا؟ برای اینکه عاقل در حضور خودش چه بیدار باشه چه خواب باشه به کجا بیشتر نظر دارد؟ به وجه متعالی استعداد خودش. یعنی به جای اینکه به بدنش و جسمانیاتش خودش را در خواب ادامه بده، با اون حضوری که مد نظرش حقایق بود است و توجه به سنن الهی و قواعد عالم، به اونجا خودش را بیشتر ادامه میداد، حتی در خواب. چون خوابم که بلدین دیگه، خواب خود آدم است که خواب میبینن. ولی این خیلی عجیبه، حالا هی باید روش فکر کنیم که خب راستی ما این استعداد به این بزرگی رو که میتونیم باهاش به سوی حقایق عالم، به سوی قواعد عالم، به سوی سنن عالم بریم، چرا اینو از دست بدیم؟ وقت معنی عقلم که عنایت دارین که عقل یعنی چیزی که جمع‌بندی میکنه. حتی این پابند شطورا، شطورا را قدیما یه پابندی بهشون میبستن که به جایی میخوان وصلشون کنن نره، میگفتن عقال، یعنی اون پابند. عقل یه استعداد عجیبیست که قدرت جمع‌بندی داره. میگه این را مثلا ببینین، یه وقت از شما میگوین که خب حالا چه کار کنیم، مثلا حالا این صدام به ما حمله کرده است چی کار کنیم، بده دست بنی صد، میگه شاله میشود حالا یه خود خوزستان رو بدیم بهش تا بقیهش رو نیا تا تهران. خب بلکه قواعد که سرش نمیشه که، فقط خود در به قول خودش میگه دل اقتصاد خونده، حالا نمیدونم این اقتصادی هم که خونده چیه، یه اقتصاد و ببخشید اقتصادی داشت، اقتصاد و نمال مرحوم صدر. بعد موند، واقعا موند، ترسید. ولی حضرت امام گفته نه هیچی نیست، دیوونه ایست، یه سنگ انداخته است و فرار کرده است. چرا امام با اینکه صدام اومده است تا پشت دروازه اهواز، در یه جای دیگه هست؟ برای اینکه قواعد عالم دستشه که یه ملتی که به پا خیزن برای احیای دین، حتی اگر که دشمن تا وسط شهرشون هم بیاد بیرونش میکنن. این یه چیزیست بیش از این که صحنه را بخوای ببینی، باید قواعد را ببینی. کی میتوند این قواعد؟ صحنه که کسرت دیگه. عقل قدرت جمع‌بندی داره، قدرت این که یه چیزی بیش از این کسرت ها هست. در دل انگور می را دیدند، یعنی یه چیزی را میبینند بالاتر از این صحنه های ظاهری. حضرت میفرماد که خب یه همچی آدمایی که متوجه قواعد عالم بشن، در خوابم هم همونو ادامه میدن. حالا آدمی که متوجه این قواعد نیست، تو بیداری هم گرفتار این فضای مجازی است. این چی میگه، این چی میگه، اینا هم که هیچ تعهدی ندارن که هر کس هر چی دلش بخواد میگه. ادامهش خیلی دقیقه. و ما بعث الله نبیا الا عاقلا. خدا پیامبران را مبعوث نکرد، انتخاب نکرد، برانگیزانده کرد به جهت اینکه عاقل بودن و از تمام مردم زمان خودشون عاقل تر بودن. چقدر سواد داشتن؟ هیچ، امی بودن. سواد که عقل نمیاره، که عقل مال روحانیتی است که انسان در نسبت بالاتر از عالم کثرت بتونه خودش رو حاضر کنه. برای همین دیدین که این جمله مشهور امام خیلی جمله بزرگی بود، فرمودند رجای عقلش از علمش بیشتر است. خیلی زمان ما حرف بود برامون این نکته، جهت میداد به تفکر. ادامه یه روایت هم که دلم میخواد یه روزی با هم خیلی صحبت کنیم، که پس تا اینجا فرمودند که پیامبرا از در زمان خودشون از همه تلاشگران و فعالان زمان خودشون عقلشون افضل است. بعد این آخرش هم عنایت بفرمان، عمق قضیه را باید خودتون بعدن دنبال کنید. و ما عدل عبد فریضتا من فرائض الله حتی عقل عنه. اگر که و ما ادا نکرد بنده، ما ادا عبد فریضتا من فرائض الله، از اون فرائض و وظائف الهی را ادا نکرد مگر اینکه خداوند از طرف خداوند عقلی به او داده شد، عقلی به او داده شد که تونست وظایف الهیش را انجام بده. دو تا نتیجه میگیریم، یکی اینکه پس اگه به لطف الهی ما توفیق انجام وظایف رو داریم، این حکایت از عقلی است که خدا عطا کرده است. ثانیاً اگر که سهل انگاری بکنیم، در واقع اون نور عقلانی الهی رو از دست دادیم. وقت شما چقدر آدمایی میشناسید که اینا عاقل بودند، به اعتبار چی؟ به اعتبار اون نوری که در عباداتشون بود. اگه چشم ما به مهندس بودن و دکتر بودن است، میگم این پیرزن چقدر بلده. ولی اگر که خب ما میشناختیم بعضی این خانوم ها، من همیشه میگم عاقل ترین انسانهای تاریخ از نظر من مادر شهدات، بحثش هم و اخیراً هم یه عرایزی داشتیم، مادران شهدای غزه بیش از اون که مسئله شهادت بچه‌شون خدا براشون پیش میارد، اون نوری که متوجه میشن تو دل این شهادت یه افقی از تاریخ گشوده میشه. و ما اینا مگه تو مادر شهید تجربه نکردیم؟ حالا یه نمونش اون بود که خدا حفظ کنه، آقا مهدی رسولی را قضیهش گفت که اون مادر شهید خدمت امام رسید، عکس بچهش را گذاشت، بچه اولیش امام نگاه کردن، دومی را گذاشت امام نگاه کردن، سومی را گذاشت امام شروع کردن گریه کردن، میخواست چهارمی را بذاره جمع کرد، گفت من همه اینا را دادم که شما گریه نکنی. ببین این شعور یه شعوری است که میدونه که کجای تاریخ ایستاده است. حالا اینا بحثش اینجا نیست. بعد برای همین من دلم بخواد این شعر، این متنی که خدمتتون هست تو کانال، عنوانش هست برکات اندیشیدن و تعقل در زندگی و در عبادات. حالا این شعر رو نگاه کنید، شعر رو بلدین، ولی ما خیلی از این شعر استفاده میکنیم. کسی کوز دانش برد توشه ای، جهانیز بنشسته در گوشه ای. ما اینا تجربه کردیم، خدا میدونه. ببینید انسان اگه تونست در جهان عقلانی زندگی کنه، حالا میرسیم روایت شا، عاقل خیلی شلوغ نیست اما عمیق است، عمیق عمیق. این داستان یا عدی بن حاتم را دارین دیگه، یه بار دیگه همینجا عرض شد، معاویه بهش میگه که از صف علی، علی را وصف کن، مفصله این تیکش را میگه معاویه اینقدر عمیق بود، اینقدر عمیق بود، اینقدر عمیق بود. تعبیر را ببین، یعنی در امیرالمومنین دیگه شما چی بالاتر از عقل محض دارید؟ وقت اینقدر ساکت عمیق، خب به قول آقای مشریعتی رحمت الله علیه، این سکوت بیست و چند ساله خیلی عجیبه. مولوی هم قشنگ میگه تو با سکوت، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست، تو ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای. بعد خیلی عجیب است که امیرالمومنین با سکوتشون، حالا میرسیم ربط عجیبی که بین این فرمایش حضرت و فراز بعدیش هست همینجاست. بنده خودم اساتید عزیزی که ارادت بهشون دارم به خاطر این بیت دوم بوده است: جهانی است بنشسته در گوشه ای. مکرر من مثال آیت الله بهاءالدینی را زدم. خیلی عجیبه است که اینا وسیع وسیع دیگه. حالا این که گفتم هی نمیخوام وقت دونه بگیرم، ما صبحهای پیش از ظهر پنجشنبه خدمت ایشون میرسیدیم. بعد این آقا محمد حجازی که شهید به یه جوری با حضرت حسن نصرالله بود که به یه نحوی شهید شد و به ظاهرش هم که خب ظاهرن شهید نشد، ولی من میدونم شهید شد. همین اگه مسیر گلزار شهدا رو تشریف بده، همون صف اول دفنشون کردن. یه مرد فوق‌العاده حکیمی بود ایشون. بنا بود با هم بریم، ماشینش خراب شد. ما فردا ظهر رسیدیم، پنجشنبه ظهر رسیدیم به همون حسینی آیت الله بهاءالدینی. دیدیم خیلی بچه‌ها همه ساکت، تو هم همه تو فکر. گفتم چی شده؟ بعد حالا کیه دارم میگم؟ حالا دقت کنید که آیت الله منتظری به عنوان قائم مقام رهبری همه جا ثبت شده بوده اینا. یه مرتبه بچه‌ها گفتن آقا، بین صحبتشون گفتن که نه خیر، طرز گفتنش نمیشه، حالا این کلیپ هاش رو ببینید، نه خیر همین صدری آقای خودمان ادامه میدهند. حالا شما حساب که اون زمان اصلا ما فکرش هم نمی کردیم. اینکه نمونه میخوام بیارم برای اینکه بعضیا گوشی وقت میدونیم که ایشون نمیتونستن را برن. ایشون اقلا 10-12 سال بود فقط تو همین حسینیه بودن. وقتی هم میخواستن نماز بخونن باید زیر بالشون رو میگرفتن با میسادن نماز میخوندن، یعنی اینقدر را نمیتونستن برن. حالا این 10-12 سال این گوشه حسینیه، بعد تو کجایی که بعد چه خبرایی که کی باورش میاد؟ هران کست برد، هران کوز دانش برد توشه ای، جهانیست بنشسته در گوشه ای. این عقل چیه؟ این عقل عقل نیست که تو کتاب مدرسه هست. دوباره عرض کردم این که وجهی از شما هست، یلل حق بهش میگن، یلل خلق، یلل حق به طرف خلق. خب بله، من و شما نشستیم اینجا، حواسمون هم هست که این فرش را دوز نبره. اما یلل حق هست که جهانیست بنشسته در گوشه ای. شعر دوم خیلی قشنگ عطار میگه، خدا رحمتش کنه، میگه دانش هر نیست همدم تقوا، تیغ بران به دست مستان است. این دانشی که تو میگوی باید با تقوا همراه باشه. تقوا یه روحانیتیست که به سوی حق پیش میاد. بنده یه حاشیه‌ای نوشتم میخونم: آری در فضایی که اندیشه و تعقل در کنار دینداری نباشد. ببینید ما دیندارانی که عقلشون کمس را خیلی باید روشون حساب نکنیم. آری در فضایی که اندیشه و تعقل در کنار دینداری نباشد، به نام دینداری و به نام عرفان و یا جریان‌های ضد فلسفی تحت عنوان تفکیک با تأسیس فرقه‌های مختلف مانند عرفان حلقه‌ها و امثال آن، مردم را گرفتار انواع توهم‌ها و خیالات می‌کنند. که این لینکش هم من اینجا گذاشتم، شما ببینید این جریان‌ها را که اینا یک کلمه اینا عقل ندارن. یعنی دیدین که مثلا حالت نمالا عرفان حلقه های هرچی اینا رو که دیدین دیگه، مثلا بیچاره را در تمرکزش میبره، مثلا زن توی کاراته را دیدین دیگه، در پیش خودش که خودش پیش خودش هیچی نیست ولی هست حاضرش میکنه، همین به اصطلاح زنی کاراته. یا مثلا همین مدیتیشن، باز دیدین مدیتیشن میگن تمرکز در خود. خب آدم نید خیلی حال اومد، یعنی افکار از دست میره، اما کجا حاضر میشه؟ پیش خودش. پیش کدوم خودش؟ پیش هیچی خودش.
مدیتیشن. حالا منم یه زمانی فکر کردم چیزی حسابی است، یه مقدار چند تا کتاباشون هم میخوندیم. یا زن کاراته، شما میبینید شما پس سه تا شدید، یکی اینکه خودتونین آخودتون، یکی به سوی دنیا، یکی به سوی معنا. این مثلا کارای توهمی دیدین که مثلا متمرکز میشن، متمرکز همین به اصلاح تیپی، حالا به یکی یکی هم اسم نگیریم، اینا بعد نه چقدر همه افکار منفی خارج شد، حالا چی شدن؟ هیچی. خب راهش چی بود؟ راهش این بود که اگر میخوای از کسرت ها به قوله و قرض و قوله با زندگی دنیای منقطع بشی، به سوی برو، نه اینکه در زمینگیری خودت متوقف بشو. مشکل اینا همینه که فضای حضور پیش خودشون را به سوی تعالی از دست میدن. بنابراین کدوم قسمت از دست دادن؟ به سوی حق بودن، یلل حق، عقل یعنی ما عبده به رحمان. عقل یه چیزی است که به سوی او که رفتی نیایش پیش بیاد. عقل حقیقی اندیشیدنیست به سوی نیایش، یعنی دعا کمیل. اینجاست که حضرت می فرماند که افضل العباده عقل از ادمان و تفکر فلا. ادامش را این جمله امیرالمومنین حالا پس داشته باشید که از می فرمان قسم از زهری رجلان، دو کس کمر من را شکستند. این از پیامبرم به یه نحو دیگه اومده است، عالم متحتک و جاهل متنسک. دو کس کمر اسلام را شکستند، یکی اونی که با سواد است ولی بی پرواز، متحتک و مثلا معنی کنیم بی بند و بار. خب این سواد دارد اما عقلم داره؟ نه به خدا، مادر بزرگ من از صد تا از اینا عاقل تر است، هیچ هم سواد نداره، سواد نداشته. ما میشناخته اون مادر شهیدی که هیچی شهید نداره، خیلی با آدم منقلب میشه، دارن میبرن بچه ها را به سوی خط. این پیرزن معلوم است فقط دستش یه لقمه داره، خب همین لقمه را برداشت اسمه. کی اگه بناز تفکر یعنی شناخت زمانه و شناخت تاریخ، کی الان عاقل است؟ اون که در تاریخ خودشه. این پیرزنه در تاریخ خودشه، یا اون که رانت میکنه از خود جبهه و جنگ سعی میکرد چیزایی که کمیاب هست و قایم کنه که بیشتر بفروشه. خب اون احمق ترین آدم است، اینم عاقل ترین آدم. حضرت بفرمان دو کس کمر ما را شکستن، یکی عالم متحتک که بی پرواز ولی با سواد است، عقل و معنویت نداره، یکی هم جاهل متنسک. جاهل است اما همین تو عبادت میکنه. هازا یذل الناس عن علمهی به تحتکهی و هازا یدعوهم الی جهلهی به تنسکهی. اون یکی با علمش مردم رو بیچاره میکنه، منحرف میکنه، اونم با ظاهرسازیش و عبادتش. بعد این روایت را خیلی خوب است که بتونی با هم بخونیم. اول قبلش این تقریبا این که میخوام بخونم تقریبا آخرین سخنای حضرت امام است، اسفند سال 67. بعدش چی شد؟ خرداد سال 68 امام منشور روحانیت، یه متنی منشور روحانیت، خیلی متن خوبیه، چندین بارم بحث شده است. جمله امام اینجا اینه: امروز عده‌ای با جست مقدس معابی چنان تیشه به ریشه دین و انقلاب و نظام میزنن که گویی وظیفه‌ای غیر از این ندارن. کی داره اینا میگه؟ کسی که میخواد احترام برای مؤمن قابل باشد. ولی دیگه میفرماد که نه، یه عده‌ای هم اینجوری هست. یعنی عقلی که بتونه متوجه زمانه خودش بشه نداره، چون در روایت حضرت صادق داریم علل عاقله ان یعلم به زمانه، باید بفهمه در این زمان چه خبر است، مناسبات چیه. امام فرمان امروز عده‌ای با جست مقدس معابی چنان تیشه به ریشه دین و انقلاب و نظام میزنن که گویی وظیفه‌ای غیر از این ندارن. خطر تهجرگرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه های علمیه کم نیست. خب اینجاست که اینا که سواد دارن، با سواد هم هستن، ولی عقل ندارن. عقل گوهریست ربانی، این یه حضور میخواد. بعد این جمله امیرالمومنین داشته باشید: اذا تم العقل نقص الکلام. خودتون میدونید اگه کسی عاقل شد، اون جهان گشوده معنا و قواعد براش پیش اومد، خیلی حرف نمیزنه. مثال میزنیم، قواعد این عالم مثل روز برای شما روشن است که مسلم این ظلم نهایی برای اینه که نهایی ترین ظلم رو خداوند از بین ببرد. حتما شنیدین دیگه، اون فوکویاما میگه که نهایت بشر و نهایت تعالی بشر همینه که در آمریکاست. 10-20 سال پیش راستم میگه نهایت بشر سرگردان بی پروا همینه. حالا به نظر شما برای اینکه این نهایت از بین بره، باید نهایت مظلومیت، نهایت مقاومت، نهایت عقل وسط باشه؟ و به حمد الله این چنینه دیگه. حضرت آقا در این صحبتشون که داشتن در شهادت حضرت صادق علیه السلام، دیدین که گفتن تاریخ چنان است که مسیرش را اراده انسانها تعیین میکنند. الان این میگه کمک میشه به راحتی؟ خب الان یک چند حدود 2 سال داره میشه دیگه مهر که بیاد، این همه شهادت و این همه مقاومت. دیدین که مثلا رادیو اسرائیل یا تلویزیون اسرائیل میاد 4 تا، حالا فرض میگیریم 4 تا از خود مردم غزه باشن، که خود وستا تحلیلگرا میگن نه، اینا رو خود اسرائیل بهشون کمک کنه، ولی این درس به قول خداشون میگن این تعدادی که از مردم غزه اعتراض دارن 1/3، حالا نمیدونم این واژه را از کجا، 1/3 مردم غزه است که اینقدر پای قضیه واسدن. آخه دیگه آب دیدی که امروز بعدن دوباره برقشون رو قسمتش قطع کردن، آبی خوردنشون هم دیگه مشکل شده. اینا چیه قضیه؟ قضیه اینه که برای اینکه یک جنایت بزرگ و یک قدرت بزرگ از بین بره، باید مظلومیت بزرگی پیش بیاد و خدا به اینا یه همچی بصیرتی داده است. این عقل است. و حضرت امیرالمومنین میفرمان که به جای اینکه دیگه خیلی حرف بزنی یا هی جوش بخوری، ببین خدا داره چه کار میکنه. میفرمان یا هشام، ادامه متن میخونم بلکه جمع بشه. یا هشام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، اذا رأيتم المؤمن سموتا فدنو منه فإنه يلقي الحكمة. اگر که دیدید یه مؤمنی است که خیلی ساکت است، سموت، سم با صاد، میگه بهش نزدیک بشو، فإنه يلقي الحكمة، این اهل حکمت است. والمؤمن قليل الكلام كثير العمل، مثل بچهای حزب الله، مثل بچهای قسام. والمنافق کثیر الکلام قلیل العمل، مثل این رسانه خیلی قشنگ براتون داره میگه. میفرماد که اینایی که سکوتشون زیاده، بدونید که یه عمقی را میشناسن که اشاره شخصیتی به اون میکنن. یه خود این بحثش سنگین است، نمیخوایم واردش بشیم، اما همین اندازه. بل میفرماد که اگر دیدید که سکوتشون طولانیست، بدونید که یلقل حکمه. بعد میفرماد که مؤمن خیلی حرف نمیزنه، منافقه که حرف میزنه. به همین جهت هم من میخوام بگم خود ما باید حواسمون باشه، گاهی سخن را باید از اونهایی که عمق دارند بگیریم، وگرنه دیدین شما همین تو جریان این آتش، جریان بندر عباس، نمیدونم گاهی رسانه رو دنبال میکنیم که اصلا بی حیابا این دروغا رو نمیدونم از کجا میارن، یک چیزای سر هم میکنن و دروغ میگن. خب بعضی هم آدمای ساده، اگه قواعد دستشون نباشه، شما یه قاعده دستتون همیشه باشه که محال است که ملتی که اینجوری شهید داده است، 22 بهمن میاد، روز قدس میاد، این ملت محال شکست بخوره. من ممکنه شکست بخورم و شما ممکنه شکست بخورید، اما این ملت شکست نمیخوره که نمیدونم حالا دیگه بلدین این رسانه ها چی گفتن. حالا مولوی خیلی قشنگ میگه، میگه آقا شما در عقلانیت خودتون، این فرمایش حضرت رو دقت کنید، گفتن عاقل، عاقل بیشترین لطف خدا بهش کرده است. بعد فرمودن کسی که عاقل باشه خیلی حراف نیست. حالا مولوی میگه خاموشی بحر است و گفتن هم چو جو. این شعر خیلی قشنگه، قدیما ما زیاد میخوندیم. جوواره دیدین هی شرشر میکنه، اما دریا ساکته. خاموشی بحر است و گفتن هم چو جو، بحر می جوید تو را، جو را مجو. این رسانه های دروغ ها نه، سخن رهبری. از اشارت های دریا سر متاب، پس سخن کوتاه باید و سلام. خودش هم دیگه حرف نزد، گفت بابا دریا دارد به تو اشارت میکنه. وقت بعد حالا خیلی قشنگ بحث میکند که کودک اول چون بزاید شیر نوش، مدتی خاموش بود او جمله گوش. بچه ها رو دیدین اول فقط گوش میدن، مدتی می بایدش لب دوختن از سخن، تا او سخن آموختن. زان که اول سمع باشد نطق را، سوی منطق از ره سمع اندرا. ادامه صحبت همین فضاست دیگه، خودتون متن دارین خدمتتون نگاه کنین. به هر صورت همه حرف اینه که این شعرم خیلی کار ازش میاد. چون گوهر، به نظر شما حقیقت را باید با چشم دل دید یا باید با چشم سر؟ میگه که اون مثلا گوهر وسط دریا تو صدف که هست، حالا اگه بگید که کو دریا؟ چون گوهر در بحر گوید بحر کو، وان خیال چون صدف دیواره. و مشکلش همین است که عقلش نرسده که چیزی بالاتر از اینه که بگه کو. خیلی بحث سنگینه، اما روش فکر کنید. گاهی باید متوجه باشیم حقیقت مثل این دیوار پیدا نیست، همه تو را در بر گرفته است. من عرض کردم دیروز به رفقا، بنده معتقدم بالاترین شرایط تاریخی که تا حالا ملت ما داشتن همین زمان است. خب معلومه از این یه خوده برای بعضیا سخته دیگه، اما روش فکر کنین. چون گوهر در بحر گوید بحر کو، وان خیال چون صدف دیوار او. گفتن آن کو، کو کو میگه کو، گفتن آن کو حجابش میشود. خیلی شعر قویه، با ابر تاب آفتابش میشود. کسی به آفتاب بگید کو، همین که میگید کو دیگه آفتاب براش گم میشه. اگه نه آفتاب که گفتن کو نمیخواد. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده که در شرایط حضور در عقلانیتی که خدا بهمون عطا کرده است، اون سکوتمون سکوت حکیمانه بشود، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.